بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد من الآخر مرحوم شیخ رضوان الله علیه در فرض سببیت سه وجه ذکر فرمودند. وجه اول و دوم که در یک جهت مشترک بودند و اونی که طبق این دو وجه تصویب لازم می آمد، این دو وجه رو بیان کردیم. صورت سومی که در بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد شده است این است که می فرمایند قبل علت بیان این صورت سوم اشکالی به ذکر کردن که از کردیم اشکال ظاهرن از مرحوم نائینی رضوان الله علیه است که فرموده بودن در وقت دوم که عبارت از این بود که حکم فعلی تابع قیام اماره موافق با واقع باشد، پس ما اگر اماره برخلاف واقع نداشتیم حکم مشترک بین عالم و جاهل داریم، برخلاف وجه اول که در تصویب بودن فرد شاخص تصویب همون وجه اول است. ولی بنابر این وجه دوم بعضی‌ها احتمال دادن که تصویب نباشد، مثل همین بیانی که دیروز اشاره شد آخر بحث و الان عادل کنیم. اینها می‌فرمایند که در بقا تصویب هست ولی حدوثاً تصویب نیست، به این معنا که اگر اماره ای قائم نشد یا قائم شد بر وفق حکم واقعی، در این صورت حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهل موجود هست و هیچ خللی در او ایجاد نمی شود. اما اگر اماره ای بر خلاف حکم واقعی قائم شد، از زمان قیام اماره برخلاف واقع حکم واقعی از بین می رود. پس بنابراین زوال حکم واقعی حدوث به حدوث اماره نیست مطلقا، بلکه از وقتی که اماره برخلاف حکم واقعی قائم شود از اون زمان حکم واقعی زائل می شود. پس در حقیقت تصویب بقاءً لازم می آید نه حدوثاً. در همزمان با حدوث حکم واقعی تصویبی نیست، چون چیزی برخلافش نیست. بعد از آنی که حادث شد و اماره بر وفق او بود بازم تصویب نیست. اگر حادث شد حکم واقعی و اماره بر خلاف حکم واقعی قائم شد، از هنگام قیام اماره برخلاف از اون موقع حکم واقعی از بین می رود، از قبیل نظیر اون چیزی که در بحث اجازه گفته می شود که آیا اجازه کاشف است یا ناقل. سببیت اجازه اگر منهین الاجازه باشد تعبیر می کند به ناقلیت اجازه. اینجا هم همینطور رافعیت اماره علا خلاف الواقع حکم واقعی را منهین حدوث حکم واقعی نیست، بلکه رفع من هین قیام اماره علا خلاف الواقع است. و این رافعیت من هین قیام الاماره علا خلاف الواقع موجب زوال حکم از زمان حدوث تا زوال قیام اماره علا خلاف از بین نخواهد رفت و زوالش این چیزی از بین محقق نخواهد شد. این کلامی است که در فرمایشات ظاهرا مرحوم نائینی رضوان الله علیه وجود دارد. مرحوم شیخ این فرمایش را قبول ندارد و حاصل فرمایشان این است در اشکال بریم. اگر جعل احکام واقعیه، به تعبیر دیگر جعل احکام شرعیه از باب قضایای خارجیه باشد که حکم بر موضوع موجود در خارج باشد، مثل حکمی که بر زید موجود در خارج بار میشه. بگید اکرم زیدن، که زید زمان انشاء حکم وجود دارد خارج است و حکم رفته از روی زیدی که موجود است به وجود خارجی، از این قبیل باشد، این کلام قابل قبول هست که ما بگیم حکم شده است به موضوعی که موجود است خارج است و از زمان وجود تا زمان قیام اماره مخالفه للواقع اون حکم بوده است، از موقعی که اماره برخلاف آمد حکم زائل شد. لذا این صورت تصویب به حسب بقا لا من این الحدوث کاملا قابل تصور هست و می شود ما اینو بپذیریم. ولی جعل احکام به نحو قضایای خارجیه نیست، بلکه به نحو قضایای حقیقیه است. حکم رفته از روی موضوع، اعم از این که الان وجود خارجی داشته باشد زمان انشاء حکم، یا این که مقدرت الوجود باشد، اعم از محققت الوجود بودن افراد موضوع یا مقدرت الوجود باشد. چون چنین است این کلام رو ما نمیتوانیم بگیم، برای خاطر این که از زمان جعل حکم واقعی اگر از باب قضایای حقیقی باشد، معقولی نیست تأثیر داشته باشد ملاک و حکم واقعی الا در صورتی که قیام اماره مخالفه نشده باشد. پس مؤثریت این حکم من بدو الامر مشروط است به این که اماره برخلاف او نباشد. پس اگر اماره برخلاف واقع شد، از اول شرط تأثیر این حکم محقق نشده است. اگر شرط تأثیر محقق نشده است، قیام اماره مخالفه دافع حکم است نه رافع حکم. یعنی تأثیر، جلوی تأثیر را از ابتدا میگیرد و جلوی تأثیر حکم واقعی از اول گرفته شود، این در حقیقت همون به معنای زوال حکم است و تصویب است من حین الحدوث نه من حین البقا. پس بنابراین اون چرا که از فرمایش مرحوم یزای نائینی در این که در فرض دوم اماره مخالفه للواقع موجب تصویب به نسبت الالحکم الواقعی باشد، اما بقاءً وجهی ندارد، بنابر مسلک تحقیق که خود ایشان قبول دارد که جعل احکام به حسب به نحو قضایای حقیقیه است. پس مانع مؤثریت حکم واقعی من حین جعل حکم پیدا شده است، یعنی شرط حاصل نشده است. عدم تحقق شرط به معنای این است که فعلیت پیدا نکرده است، تأثیر مقتضی. اگر فعلیت پیدا نکند، معناش این است که از اول این حکم زائل شده است به واسطه قیام اماره علی خلاف. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم در عبارتشان همین وجه سوم به تعبیر مرحوم شیخ را اشاره دارد، نه اونجوری که با کلام مرحوم میرزای نائینی سازش داشته باشند. لذا تعبیری که مرحوم شیخ انصاری فرمودن این است که می‌فرماید ان صفت المزاحمه به صفتین لا تسیر منشأ الحکم. این صفت المزاحمه، مراد از این صفت مزاحمه اون ملاکی است که در حکم واقعی موجود است اما مزاحم دارد اون ملاک. ملاک مزاحمی چیز صفت اخرى. این صفت مزاحمه به صفت اخرى لا تسیر این صفت اولا منشأ برای تأثیر حکم. پس نتیجتاً چون به نحو قضایای حقیقی گرفته است، مزاحم بودن با اماره مخالفه للواقع را مانع از تأثیر ملاک حکم واقعی میداند و اگر مانع از او باشد، این در حقیقت معالش به همون تصویب منحین الحدوث در هست، نه تصویب منحیث البقا. این عبارت را ایشان تطبیق میدن به بیان خودشان برخلاف اون چرا که جناب میرزای نائینی فرمودن. این حاصل کلام. پس تا اینجا دو صورت از صوری که مرحوم شیخ انصاری بیان فرموده اند را بیان فرموده است مرحوم شیخ ما شیخ رضوان الله علیه به این تقریبی که عرض شد، نهایت همون گونه که در وجه اول و دوم که در مقدمه ذکر شد گرچه تصویب لازم می آمد، اما از یک جهت می شود از تصویب جواب داد و جوابم مشترک الورود است در هر دو، و اون این است که تصویب به معنای رفع حکم است و در ما نحن فیه بر اساس وجه اول و دوم مقتضی حکم به فعلیت نمی رسد. پس این از قبیل دفع است نه رفع. چرا؟ برای خاطر این که می فرمایند بین المصلحتین تزاحمی در تأثیر وجود ندارد. اگر تزاحمی در تأثیر وجود ندارد بین المصلحتین، پس بنابراین سراغ این که بگیم احد ما مانع از فعلیت دیگری بشود یا نه، این حرفا نیست. چرا؟ چون مراحل حکم را ما در این بحث هایی که داریم در این چند روز به سه مرحله میتوانیم تقسیم کنیم. مرحله ابتدایی مرحله ملاک احکام هست. مرحله دوم طبق بیان صاحب کفایه و منطبعشان مرحله جعل حکم است، به جعل انشائی، که این جعل حکم وجود انشائی حکم است. مرحله سوم مقام فعلیت حکم و تأثیر حکم است. ما باید ببینیم چون اساس تصویب بر مزاحمت است، چون لولا المزاحمه لازم بس معنا نداره تصویب که عهد الحکم رفع کند حکم دیگری را. به نسبت الی المقام الاول که مقام مصلحت است، در اینجا مزاحمتی وجود ندارد. حکم واقعی برای خودش مصلحتی دارد، حکم ظاهری مصلحت اخرایی. چه مزاحمتی و تزاحمی بین المصلحتین است؟ پس در این مرحله که اصلا معقول نیست گفتن تصویب، چون در اینجا تزاحمی نیست که احد ما رافع دیگری بشود. میای مقام انشاء حکم. در این مرتبه هم وجود انشائی دو حکم، هر دو در مرتبه انشاء باشد، یا احد ما انشائی باشد و دیگری به فعلیت برسد، باز مزاحمتی در بین نخواهد بود. مزاحمت اونجا است که اون ملاکی که منشأ شدن برای این دو حکم، هر دو حکم بخواد فعلیت پیدا بکنند و فرض بر این باشد که چه موافق باشند چه مخالف باشند، در هر دو صورت فعلیت هر دو امکان پذیر نیست. اما در صورت موافقت نمیشود هر دو فعلی باشند، برای خاطر اینکه هر یک از اینها خودشان به عنوان داعی کامل و داعی مستقل کفایت میکند. لذا هر یک از این دو که داعویت پیدا کرد، اون دیگری میشود آقا چی؟ لغو. پس بنابراین این چنین نیست که داعوی هر یک در داعویت ناقص باشند که با ترکیب بین هما داعی کامل حاصل بشد. خیر، اگر حکم واقعی رو در نظر بگیرید، خود او به تنهایی کفایت میکند که در مقام داعی برای تحریک عبد بشود نحو الفعل او ترک. کما اینکه حکم ظاهری هم همینجور کفایت میکند که داعی قرار بگیرد مستقلا برای مکلف نحو الفعل او ترک. پس در این مرحله چون هر یک کفایت میکند برای داعویت، گفتن این که دوتایی با هم داعی قرار بگیرند، این دیگه گفتنی نیست. پس بنابراین در مقام فعلیت و مؤثریت فعلیه کلل حکمه گفتنی نیست که هر دو با هم جمع بشود، ولو این حکم ظاهری موافق واقع باشد. کما اینکه در فرض مخالفت به طریق اوزه حکم روشن هست، زیرا اگر حکم واقعی داعی بشود نحو الفعل و حکم ظاهری هم چون فعلی هست حسب الفرد اون دایی بشود نحو ترک، شخص نمیتواند جمع بکند بین فعل و ترک. پس بنابراین در فرض مخالفت هم بلوغ هر یک از این دو حکم ظاهری و واقعی به مرتبه فعلیت و تأثیر گفتنی شدنی نیست و امکان پذیر نیست. پس نتیجتا مخالفت بین این دو به لحاظ مقام تأثیر هست. در این مرتبه هیچگاه این مرتبه هم حاصل نمی شود. پس اون مرتبه اولا که مقام ملاک و مصلحت حکمه بود و مرتبه ثانیه که مرتبه وجود انشائی حکمه بود، در این دو مرتبه تزاحمی است. در اون مرتبه که تزاحم است که مقام فعلیت حکمه است، در اینجا تزاحم فرع کون المتزاهمین معن فی رتبت واحده، بلا اگر احد شیء متزاهمین در طول دیگری باشد باز بنابراین مزاحمتی نخواهد بود. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا با هم که نیستن، در اون ظرفی که مزاحم اول هست دومی نیست، در فرضی که دومی هست اولی نیست. خب ما میگیم در اینجا اگر حکم واقعی معلوم بشود برای شخص که فعلیتش علاوه بر تحقق موضوع به علم او بود، بیان کردیم خلافاً به بعضی که فرمودن فقط وجود موضوع کفایت میکند، ایشون فرمودن باید واصل هم بشود. و اگر واصل شد دیگه اینجا حکم ظاهری کاری نیست، حکم ظاهری نداریم. پس ظرفی که حکم واقعی واصل به عبد شد و فعلیت پیدا کرد در حق عبد، در این ظرف حکم ظاهری نیست که بحث مزاحمت بیاد و تأثیر فعلی او بیاد. و اونجایی که ما دسترسی به واقع نداریم و حکم موجود در دست ما حکم ظاهری و مستفاده از اماره هست، این مرحله را اگه در نظر بگیرید، در اینجا خب جهل به واقع هست. با جهل به واقع حکم واقعی فعلی ما نداریم. اون دو مرحله قبلش که مزاحمتی نداشت، اون مرحله یعنی که مزاحمت دارد یک با هم نیستن. فتحصل داره به این که تصویبی که ادعا شده است در هیچ یک از این دو وجود پیدا نمی شود، فقط یک فرض ذهنی است، واقعیتی ندارد. زیرا در دو مرحله اینا مزاحمتی ندارن، در اون مرحله ای هم که تزاحم هست هیچگاه معن نیستن، بلکه عهده ما در طول دیگری است. فلاحظا وچه اول و وچه دومی که ذکر شده است برای تصویب موضوعا منتفی است، چون اساس تصویب بر مزاحمت است و تزاحمی در دو مرحله اصلا نیست و در مرحله سوم که هست وجود خارجی ندارد، چون هیچ یک از متزاحمه با دیگری معیت وجودیه نخواهند داشت. حکم ظاهری در ظرف عدم حکم واقعی است و حکم واقعی در ظرف عدم حکم ظاهری است. این خلاصه چیزی است که مرحوم شیخ رضوان الله در اینجا بیان فرموده. و اما وجه سوم از وجوه ثلاثه‌ای که شیخ انصاری رضوان الله در مقام بیان اعتبار امارات از باب مصلحت سلوکی بیان کرده ام، که این غیر از بچه اول و دوم هست، این را به این کیفیت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله فرمودند. ببینید در این طریق آیا تصویب لازم میاد یا اینکه این رفتی باز به تصویب ندارد. میفرماین آقا در نفس عمل بر طبق اماره، در نفس عمل بر طبق اماره مصلحت قرار باشد. فرق این وجه با وجه اول و دوم بسیار واضح است، چون در فرض اول و دوم مصلحت در چی بود؟ در مؤدای اماره، یعنی در متعلق اماره، در اون فعلی را که بر اساس اماره شخص انجام می‌دهد در اون مصلحت باشد. ولی در اینجا میگه که نه، در اون فعلی که متعلق اماره قرار گرفته است از ناحیه در ادله اعتبار اماره مصلحتی استفاده نمی‌شود که باشد، در عمل بر طبق اماره مصلحت است. یعنی این که انسان در مقام عمل عمل خودش را بر وفق اماره قرار بدهد، این که بر طبق اماره عمل کند، بر وفق اماره عمل کند، مطابقا للاماره عمل کند، این مطابقت با اماره مصلحت دارد. حالا میخواد عملی را که مفاد اماره هست و فعلی که مستفاد از اماره هست و متعلق حکم در اماره هست، اون فعل درش مصلحت هست، میگه از ناحیه ادله اعتبار در متعلق اماره و مؤدای اماره مصلحتی جلب نمیشود. خب در اینجا فارق بین وجه دوم و سوم بسیار واضح می شود و اون اینه که بنابر وجه دوم، چون در مؤدای اماره مصلحت است، بحث کسر و انکسار بین المصلحتین علی فرض نظر بدوی که بینشان مزاحمت و تزاحم ببینیم، با اینکه تزاحمی نبود بر اساس واقع، ولی تزاحمی ببینید، بحث کسر و انکسار واقع می شود. ببینیم ملاکی که در مؤدای اماره است بیشتر است یا ملاکی که در معد به اصطلاح متعلق به حکم واقعی هست. این حرف در اینجا میشود گفت. اما بنابر این وجه دیگه بحث معدای امار مصلحت داشته باشد نیست که شما بیاین مصلحت معدا را با مصلحت متعلق حکم واقعی ملاحظه کنید که کدومی که از اینا مصلحتش بیشتر است از دیگری. پس مسئله کسر و انکساری که در وجه دوم مطرح بود، این کسر و انکسار در وجه سوم مطرح نیست. بنابراین نتیجه مصلحت سلوکیهی که فرمودن چیست؟ با ملاحظه به حکم واقعی، نتیجه این است که حکمی که از اماره ظاهر می شود حکم واقعی برای ذات فعلی است که معدای اماره است. حکم واقعی فعلی که معدای اماره است عبارت است از همون حکمی که مستفاد است از اماره، و این حکم اختصاص به کی خواهد داشت؟ اختصاص به کسی که اماره در نزد او قائم شده است. فقط نسبت به این شخص این حکم فعلی و واقعی. بنابراین پس حکم واقعی مشترک بین الکل ما در وجه دوم نداریم، در وجه دوم نداریم. اما در وجه سوم اینجوری نیست، چون در وجه سوم مصلحت در سلوک اماره است. این اماره ای که حاکی از حکم واقعی است، چون فرض این است که معدای اماره بنابراین برای ما حکم نیست. اماره جنبه طریقیت و سلوکیت علل واقع دارد. پس بنابراین اگر ما تطبیق بدیم عمل را بر طبق اماره، به لحاظ این که مدلول اماره می شود حکم واقعی، نهایت حکم واقعی یک تصرفی عرضو کنم روشن می شود. حکم واقعی در حقیقت بعد از قیام ادله اعتبار اماره بر اعتبار اماره، توسعه در دائره در واقع حکم واقعی داده شده است. لذا تعبیر می کنیم به این که حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانوی. چرا؟ چون متعلق اماره که حکمی ندارد به ما انه او متعلق للاماره، بلکه متعلق اماره بنابر وجه سوم در حقیقت چون جنبه سلوکیت و طریقیت است و مصلحت در نفس سلوک عمل بر طبق اماره است، معناش این است که اونچه که معدای اماره است به عنوان انه او حکم واقعیان، به عنوان انه متعلق للحکم الواقعی برای شخص معتبر می شود. پس بنابراین توسعی در واقع داده شده است. اگر مطابق واقع باشد خب به واقع رسیده شخص، دیگه تصرفی نشده است. اگر مخالف واقع باشد در حقیقت توسعی در واقع داده شده است که اون چه که معدای اماره است به منزله واقع است در نزد این شخص بعد از آمدن دلیل اعتبار. پس دلیل اعتبار اماره که مصلحت را در نفس سلوک قرار داده است، این دو کار میکند. یکی اینکه معدای اماره جدا و با قطع نظر از واقع منظور نظر نیست، بلکه معدای اماره بما ان الامارته طریق الوصول الى الواقع مصلحت دار شده است. پس بنابراین شأن اماره شأن ارائه واقع است، شأن حکایت از واقع است، شأن طریقیت الى الواقع است. این غیر از طریقیت محض است. در طریقیت محض اصلا در طریق هیچ چیزی واقع نمی شد، هرچی بود در همون مصلحت، هرچی مصلحت بود مربوط به همون واقع بود. ولی در اینجا در طریق مصلحت است، اما نه مصلحت به لحاظ اینکه یعنی معدای او مصلحت دار شده است. خیر، این طریق نفس او مصلحتی گیر شخص میاد به لحاظ اینکه شارع او را برای ما چی اعتبار فرموده است. ولی کن این طریق چه کاری دارد و چه شأنی دارد نسبت به واقع؟ جنبه ارائه و حکایت و نشانگری نسبت به واقع دارد. پس ما واقعی که مشترک بین عالم و جاهل باشد بنابراین فرض داریم، می توانیم بگیم واقعی داریم مشترک بین عالم و جاهل. لذا این وجه از این جهت امکانی که بگیم تصویب درش نباشد ولو به نظر بدوی، چون ما در نهایت هم گفتیم در اون دو وجه تصویب نبود، ولی بنابر مبنای مرحوم شیخ انصاری وجه اول و دوم را متضمن تصویب میدانست، اولی را صریحا تصویب میدانست، دومی را فرموده بودن معالش باز به تصویب هست. لذا مرحوم شیخ انصاری این وجه سوم را که کاری به واقع ندارد و دخل تصرفی و رفعی نسبت به واقع نمی نماید، می فرماید یکی از طرق رد بر تصویب این وجه سوم است. یعنی نه تنها که این وجه مستلزم تصویب نیست، بلکه یکی از وجوهی است که رد می کند تصویب را. در مقام رد تصویب در باب شبهه تصویبی که در باب اعتبار امارات بیان کردند، یکی از طرق رد تصویب همین وجه مصلحت سلوکیه است که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند، چون در بحث اعتبار امارات شبهه کردند که اعتبار اماره موجب تصویب می شود. مرحوم شیخ جواب میدن به عجببه، یکی از اون عجببه این است که شما آقا اگر مصلحت را در نفس سلوک طبق اماره بدانید تصویبی لازم نمیاد. چرا؟ چون تغییر واقعی نداده است. مصلحت در این سلوک است به اعتبار اینکه این طریق موصل الی واقع است، حاکی از واقع است، کاشف از واقع است. وقتی این چنین باشد تغییر و تصرفی در واقع ندارد. این هم وجه سوم. پس بنابراین تا اینجا وجه اول دوم گرچه شیخ انصاری ادعا کردند که تصویب است، ولی به بیان مرحوم شیخ تصویب اصلا وجود ندارد و اساسا نیست. وجه سوم را که شیخ رضوان الله علیه هم قبول دارند به این که نه تنها مستلزم تصویب نیست، بلکه رافع و بل یا دافع تصویب است، یکی از وجوه رد بر تصویب است. اما این نظر را آیا مرحوم شیخ میپذیرند یا نه، وقت گذشته میزنیم برای فردای شما. Thank you.